پنج عصر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا تلاش های خود در کابل برای آمادگی و اجلاس ترکیه را پایان بخشید. کارشناسان به این باورند که فرصت صلح باید از دست دادن نشود.
پیچیدگی ها زیاد است، خوشبینی ها زیاد است، اما خوشبینی های یکی هستید که این برای اولین بار بعد از چندین سال یک اجماعی وسیع‌تر بین‌المللی برای کمک بر ایجاد صلح در افغانستان بود.
امروز 12 اپریل روز بین‌المللی فضانوردی است. عبدالاحد مومند اولین فضانورد افغانستان درباره تجربه خود چه گفته بود؟
لازمه که مخی که پرواز دی وعده ورکری و باز هم در وعده ورکم که مگ و گذی شمشاد پرگیرم فایدیر خطر سر هر تورت و
ایران حادثه قطع برق در یکی از تأسیسات اتمی این کشور را یک رویداد تروریسم اتمی عنوان می کند. من سلطان محمد سرور با گزارش های تفصیلی این تحولات برخواهم گشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور افغانستان می گوید برای برقراری صلح آماده فداکاری است. آمریکا می گوید به ختم جنگ در افغانستان متعهد است. ایران در رویداد قطع شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نتنز اسرائیل را مسئول دانسته. هارا شماین هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید صلح نیاز به تصامیم سخت و فداکاری دارد و آنها آماده این فداکاری هستند. محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی که امروز از تلویزیون ملی افغانستان نشر شد تاکید کرده که دوره ریاست جمهوریش را کوتاه ساخته زمینه را برای انتخابات فراهم می کند.
ما آماده ایم که موعدی را که حق قانونی ماست برای صلح کوتاه کنیم. ما می خواهیم هرچی سریعتر شاهد انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت جامعه جهانی باشیم تا بتوانیم حاکمیت ملی را به دیگران تحویل دهیم.
ملی اقتدار نورت تسلیم کو.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرده که در انتخابات بعدی اشتراک نخواهد کرد. او همچنان بر لزوم ایجاد اداره انتقالی تاکید کرده، گفته حکومت انتقالی زمینه را برای انتخابات فراهم می کند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 15 متخصص و مشاور سازمان ملل متحد در این کمیسیون گماشته شدند. تا هنوز معلوم نیست که تقرر این افراد در کمیسیون انتخابات افغانستان آیا به منظور تلاش‌ها برای تدویر انتخابات صورت گرفته یا خیر. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان سفر 4 روزه‌اش را به کابل تکمیل و افغانستان را ترک کرده. سفارت امریکا در کابل در اعلامیه گفته سفر و دیدارهای آقای خلیزاد مفید بوده، اما در مورد این که آیا او به واشنگتن بازگشته یا جای دیگر سفر کرده چیزی گفته نشده. زلمه خلیزاد در جریان سفرش به کابل با مقامات دولتی و سیاسی، فعالان جامعه مدنی و جوانان در مورد مقدمات کنفرانس استانبول گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید رئیس جمهور جو بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متحد است. آنتونی بلینکن روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون NBC گفت
رئیس جمهور جو بایدن متعهد است که این جنگ را به پایان برساند، نیروها را به خانه برگرداند. در حد توان نمیگذاریم که افغانستان باری دیگر به پناهگاه تروریسم مبدل شود، به خصوص تروریسمی که ایالات متحده را هدف قرار میدهد.
بر اساس توافق ماه فوریه سال 2020 بین آمریکا و طالبان، همه این نیروهای آمریکایی تا اول ماه می باید افغانستان را ترک کنند، اما به شرط آنکه طالبان به تعهداتشان در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کنند. رئیس جمهور بایدن اخیراً گفته که خروج نیروها تا اول ماه می دشوار خواهد بود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت امور خارجه ایران در رویداد دیروز قطع شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نتنز اسرائیل را مسئول دانسته. یک روز قبل از این رویداد تهران سنترفیوژهای پیشرفته را در تأسیسات هسته‌ای نتنز فعال کرده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت
البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم ها، باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. شب گذشته اعتراضات در شهر میناپولیس در ایالت مینیسوتای آمریکا بعد از آن آغاز شد که یک جوان سیاه پوست 20 ساله در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. به گفته یک اداره محلی پلیس می‌خواست این مرد سیاه پوست را به دلیل تخلف رانندگی دستگیر کند. در اعلامیه پلیس گفته شد از زمانی که پلیس به مرد مظنون نزدیک شد او سوار موتور شده قصد فرار نمود و پلیس به او تیراندازی کرد. به گفته پلیس قبل از اینکه مرد مظنون با یک موتور دیگر تصادم کند چندین مانع کنار سرک را از بین برد. این رویداد در حال اتفاق افتاد که روز گذشته از گاز اشکاور برای متبرک ساختن افراد استفاده شد که در برابر اداره پلیس در بروکلین تجمع کرده بودند. در این مرکز پلیس محاکمه افسر ادامه دارد که حدود یک سال قبل هنگام دستگیری مرد سیاه‌پوست به نام جورج فلوید او را خفه کرده بود. یک مرد متهم به سرقت بعد از بیرون پریدن از کلکین ساختمان پلیس در تاجیکستان درگذشت. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید این رویداد در شهر وحدت در حدود 19 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت این کشور رخ داده. به گفته این وزارت مهردین گادوزاده 31 ساله از کلکین منزل سوم عمارت پلیس به پایین پرید و ساعت بعد در شفاخانه درگذشت. اقارب آقای گادوزاده تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند و اظهارات پلیس توسط منابع مستقل تایید نشده. از سالها به این سو گروه‌های ملی و بین المللی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان در مورد لتوکوب و شکنجه متهمان و زندانیان انتقاد دارند. مقامات تاجیکستان میگویند موارد خشونت پلیس در آن کشور وجود دارد، اما تاکید میکنند که همچو قضایا پدیده عام نیست.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. خبری که دقایق پیش در دسترس ما قرار گرفت میگوید که دفتر سیاسی طالبان اظهار می‌دارد که به تاریخ 16 مای جاری، یعنی روز جمعه آینده، که در رسانه‌ها تاریخ آغاز اجلاس ترکیه انتشار یافته، اشتراک کرده نمی‌توانند. این سخن را محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفته است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست. نایب صاحب، دفتر طالبان در قطر دقیقاً چه گفتند در این مورد؟ بفرمایید. بله؟
اگر صدای من را داشته باشین، سلام عرض میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی.
بفرمایید استاد، صدایت داریم مقیم صاحب.
خب، ما درست است مثل که شما گفتین، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که اونا همی مسئله ازی که در تاریخ 16 اشتراک کرده نمیتونن با جانب ترکیه در میان گذاشتن و گفته که بعد از او. ما از پیششان پرسیدم که در مورد شما کدام تاریخی را پیشنهاد کردین، کدام موعد دیگر را شما تعیین کردین؟ گفتن نه، ما موعد را تعیین نکردیم، در این مورد بعداً صحبت میشه و ما بعد از تصمیمی که گرفته میشه این را اعلان خواهد کردیم. همچنان او گفت که به حساب حاضر هستند که به میز مذاکره بعد از او در تصمیم گرفته شد بینشینن و در این مورد صحبت کنن. دکتر نعیم در این گفتگوی خود با ما همچنان گفت، در ارتباط به انتخابات گفت که انتخابات نتیجه خوب نداده، هر قدر که انتخاباتی که برگزار شده در او تقلب صورت گرفته، در او بی جا مصرف شده و ما طرفدار به این نیستیم که به اصطلاح انتخابات برگزار شود. بازم منتظر ازی هستیم که در تصامیم بعدی که در ترکیه گرفته میشه یا نشست های صلح برگزار میشه، در اوجه هر تصمیمی که گرفته شود رهبری موره بعد از تنظیم و نظر پرداختن با او تصمیم میگیرند و فیصله میکنند. همچنان در مورد آتش بس گفت که آتش بس مطابق به توافقنامه که با امریکا صورت گرفته ما گفته تصمیم میگیریم، به خاطر از اینکه نمیشه که ما دفعتن باز از این اصلا پرسیده شده بود که از اینکه تمام زندانی های شما 5500 زندانی شما رها شده، شما باید آتش بس در نظر می گرفته، اما صورت نگرفته. گفت که این مطابق به موافقت نامه که ما دوحه با امریکایی داریم عمل می کنیم در مورد از اینا. در قسمت همچنان از پیشان در رابطه با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرسیده شد که موعدش تقریبا 18 روز باقی مانده. اگر امریکایی‌ها در افغانستان باقی میمانند، اینا تصمیم جنگ دارند، تصمیم حمله را دارند، چه مثل که قبلا گفته بودند که ما حمله میکنیم. در پاسخ این سوال ما نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گفت که امریکایی‌ها باید خارج شوند مطابق با موافقتنامه از افغانستان. وزیر دفاع قبلی، وزیر دفاع فعلی امریکا در برنامه که سفر که در افغانستان داشت گفته بود که ما آماده خروج تمام نیروها از افغانستان هستیم هر زمانی که بخواهند. مطابق ما موافقتنامه باید امریکایی‌ها برای.
تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بر رادیو آزادی گفته که به تاریخ 16 ماه اپریل جاری، یعنی روز جمعه آینده، در اجلاس ترکیه برای صلح اشتراک کرده نمیتوانند. این تاریخ در رسانه ها برای آغاز این اجلاس ذکر شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
زلمه خلیلزاد پس از دیدار 4 روزه با سران حکومت افغانستان، سیاستمداران و دیگر فعالان افغانستان را ترک گفت. هدف اصلی سفر آقای خلیلزاد به کابل بحث روی آجندای نشست استانبول بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با سران حکومت افغانستان امروز دوشنبه این کشور را ترک کرد. سفارت آمریکا در کابل در خبرنامه نوشته که آقای خلیلزاد در این سفر 4 روزه درباره آمادگی برای برگزاری نشست استانبول با سران حکومت، سیاستمداران و نمایندگان نهادهای حامی حقوق زنان و مدنی گفتگو و مشوره کرده است. در خبرنامه آمده که او در این دیدارها تأکید کرده که برای پایان دادن به بحران افغانستان، حضور زنان و اقلیت‌ها در گفتگوهای جاری صلح ضروری است. خبرنامه افزوده که آقای خلیلزاد به دیدگاه مشترک درباره اهمیت نشست استانبول در کابل رسیده است. اما در این خبرنامه درباره این که آقای خلیلزاد از کابل به کجا سفر کرده توضیح دادن نشده است. این در حالی است که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که در دیدار با آقای خلیلزاد درباره نشست استانبول گفتگو کرده و از موضوعهای مهم به این نشست آتش بس و ساختار نظامی آینده ای افغانستان هستند. حکومت افغانستان تأیید کرده که نشست استانبول در هفته جاری برگزار می شود، اما برخی منابع تاریخ دقیق این نشست را 16 اپریل بیان کردند. این نشست با همکاری سازمان ملل برگزار می شود. به همین دلیل دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی این سازمان با مقام های افغانستان پیهم دیدار می کند. او با تازگی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و درباره نشست استانبول گفتگو کرده است. پس از این دیدارها یونما در صفحه تویتر خود نوشت که در دیدار بانو لاینز با آقای غنی دو طرف روی رسیدن به توافق سیاسی، کاهش خشونت ها و حضور گسترده زنان در گفتگوهای صلح گفتگو کردند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی میگوید خانم لاینز و عبدالله عبدالله درباره برگزاری نشست استانبول و طرحی که جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست را خواهد کرد گفتگو کردند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
در افغانستان
از جانب ریاست جمهوری افغانستان تمام آمادگی ها برای نشست ترکیه گرفته شده. هر زمانی که تاریخ مذاکرات و سطح اشتراک کنندگان معلوم شود، جمهوری اسلامی افغانستان در آن اشتراک خواهد کرد. انتظار ما این است که در این نشست روی توقف جنگ به شمول آتش بس روی برخی موضوعات مهم توافق صورت گیرد.
این در حال است که آمریکا تاکید کرده که روند به رهبری افغان‌ها به موفقیت خواهد رسید. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی NBC گفته که کشورش می‌خواهد جنگ افغانستان به پایان برسد و نیروهایش را برگرداند.
من فکر نمی‌کنم هیچ کسی در افغانستان که اگر طالبان حکومت یا مردم باشد این را بخواهد که به جنگ داخلی دیگر برگردد، چون 40 سال است که در این کشور جنگ ادامه دارد. اگر به گونه مثال طالبان مشروعیت و حمایت جهانی می‌خواهند یا اگر تشکیل نوع حکومت جدید در افغانستان می‌خواهند، چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد و این پشتوانه وجود نخواهد داشت.
وزیر خارجه آمریکا همچنین از کشورهای منطقه و جهان خواسته که در این زمینه گام‌های مشخصی بردارند و به حرکت افغانستان در مسیر مثبت کمک کنند. آقای بلینکن همچنین در هفته جاری به بروکسل می‌رود تا با دیگر اعضای ناتو درباره صلح افغانستان گفتگو کند.
همزمان با آمادگی برای اجلاس ترکیه، با وجود ادامه جنگ، امیدواری برای صلح در افغانستان افزایش یافته است. ملل متحد، آمریکا و ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر یک فهرست نوماده اصول مشترک را سپردند تا قبل از اجلاس ترکیه روی برخی مواد آن توافق کنند. در آغاز گفتگو از علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، پرسیدیم که آیا اجلاس ترکیه در آوردن صلح به افغانستان موفق خواهد شد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
البته صلح یک آرزوی همگانی و از طرف دیگه یک فرصت خوب است برای اینکه طرف های درگیر در جنگ کوشش بکنند که از طریق مذاکرات شرایط برای ایجاد صلح در افغانستان مساعد بسازند. پیچیدگی ها زیاد است، مشکلات زیاد است، اما خوشبینی های یکی هستی است که این برای اولین بار بعد چندین سال یک اجماع وسیع‌تر بین المللی برای کمک بر ایجاد صلح در افغانستان به وجود آمده. نه تنها کشورهای منطقه بلکه در این قدرت‌های بزرگ و ملل متحد تعهد سپردن که کوشش میکنن و همکاری میکنن در ایجاد صلح و موفق ساختن مذاکرات صلح در افغانستان. اما البته نتیجه نهایی از صلح مربوط به خود افغانستان است، برای طرفایی که درگیر در جنگ هستند و اونا این فرصت باید از دست ندن. این فرصت با آسانی به دست نامده و بسیار فرصت‌ها در گذشته ضایع شده و امیدوار است این فرصت ضایع نشه.
جلالی صاحب، قسمی که ما میبینیم طرح‌های مختلف پیشکش شده به این جلسه، طرحی که از طرف دولت افغانستان شده و میگن که نهایی شده است که تقاضای آتش بس است و زمین سازی برای یک دوره انتقال و تعدیل یا حفظ و نگهداری قانون اساسی، آیا چه فکر میکنین که روی این موضوعات طالبان با حکومت افغانستان به توافق خواهند رسید یا نه؟
البته از اون طرف باید ببینند که در نتیجه مذاکرات چقدر انصاف از خود نشان میتن دیده. موقف های اول از اون طرف یقینا سخت میباشه، فاصله به ایجاد است، اما این مذاکرات است که این فاصله ها را باید کم بکنه، این خلاها را بپوشانه و در نتیجه به یک توافق برسند که هر دو طرف قانع ساخته بکنه. به این شکل نیست که بعضی مسائلی که دولت افغانستان فیلن میکنه که افغانستان میگه و بعضی که طالبان به شروع میگه مورد قبول طرف مقابل نیست، اما این مذاکرات است که بالاخره میره و در این زمان کسان که کمک میکنن در این مذاکرات شاید نومد واقع شون در این مورد.
نقش ترکیه را چطور ارزیابی میکنین که آیا یک بیانجگر قویس در این مذاکرات و یک میزبان از که میتونه روی مواقف طرفین تأثیری داشته باشه؟
ترکیه میزبان مذاکرات است. بنابراین ترکیه اعتماد اعتباری داره در افغانستان، به خاطر اینکه ترکیه بود که مذاکرات قلب آسیا را به وجود شروع کرد در 2011 و از 2011 تا امروز تقریبا همه ساله کنفرانس وزرای خارجی ممالک شامل قلب آسیا و که به نام پروسه استانبول هم معروف است جریان در دنیزوان، ترکیه به صورت سنتی با افغانستان رابطه دوستانه و خوبی داشته و همکاری بسیار نزدیک داشته با افغانستان. در طول 20 سال گذشته ترکیه قسمت زیاد قوت‌های ایساف در افغانستان داشته. بنابراین با ترکیه ارتباطات افغانستان قدیمی تاریخی است و در عین زمان ترکیه فعال بوده در ایجاد شرایطی برای مذاکرات در افغانستان. بنابراین ترکیه یک میزبان است. در عین زمان موافقت مذاکرات از یک طرف با خود افغان‌ها مربوط است و در عین زمان کشورهایی که طرفای دخیل در جنگ حمایت میکنند، مثل آمریکا که حکومت افغانستان حمایت میکنه و پاکستان که طالبان را حمایت میکنه.
علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاعی ملی آمریکا در واشنگتن، درباره تلاش‌های صلح و اجلاس آینده در ترکیه ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران وعده کرد که انتقام حادثه خرابکارانه ای را که در تأسیسات هسته‌ای نطنز این کشور رخ داده می‌گیرد. ایران اسرائیل را به دست داشتن در این حادثه متهم می‌کند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
تلویزیون دولتی ایران امروز به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه این کشور، اسرائیل را به دست داشتن در قطع برق تأسیسات هسته‌ای نطنز متهم کرد. ظریف گفته اسرائیل میخواست انتقام بگیرد زیرا تلاش‌های ایران برای لغو تحریم‌ها پیشرفت کرده. وزیر خارجه ایران افزوده که اسرائیل در معذر عام گفته که لغو تحریم‌های ایران را اجازه نخواهد داد، اما او افزوده که انتقام حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز را از این کشور خواهند گرفت. پیش از این علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قطع برق در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران را تروریسم هسته‌ای خوانده و از جامعه جهانی خواست تا در برابر تهدید بیستند. از سوی دیگر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته که هدف اسرائیل از حادثه دیروز در تأسیسات نطنز تضعیف توانمندی هسته‌ای ایران بوده.
تمامی سانتریفیوژهایی که به خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند. قطعا همه باید بدونن که اینها با نوعهای پیشرفته خودش جایگزین خواهند شد.
او افزود که پاسخ ایران به اسرائیل در زمان معینش داده خواهد شد. شبکه خبری کان اسرائیل به نقل از مقام‌های امنیتی که نامشان گرفته نشده، از دست داشتن موساد، اداره استخباراتی اسرائیل، در حمله سایبری بر تأسیسات نطنز ایران خبر داده است. اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی آمریکا و اسرائیل، حادثه تأسیسات هسته‌ای نطنز را بزرگ خوانده و گفته که اسرائیل در آن دست داشته. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در این رویداد سیستم برق داخلی تامین کننده سانتریفیوژ زیرزمینی که برای غنی‌سازی یورانیم قطع شد. این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که ایران از راه اندازی سانتریفیوژهای جدید پیشرفته با امکان غنی‌سازی سریع‌تر یورانیم خبر داد. مقام‌های هسته‌ای بدون ذکر نام خود به نیویورک تایمز گفتند حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز به اندازه قوی بوده که تا 9 ماه دیگر روند غنی‌سازی یورانیم در این تأسیسات را متوقف کرده. تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای نطنز یکی از تأسیسات کلیدی ایران برای غنی‌سازی یورانیم محسوب می‌شود که از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی و ناظران برنامه هسته‌ای سازمان ملل متحد کنترل می شود. تأسیسات هسته‌ای نطنز سال گذشته هم شاهد آتش سوزی بود که مقام‌های ایرانی آن را تلاش برای خرابکاری برنامه هسته‌ای کشورشان از سوی اسرائیل خوانده بودند.
امروز 12 اپریل روز بین المللی فضانوردی است. نخستین شهروند افغانستان که به فضا رفت عبدالاحد مومند بود که در سال 1988 با همکاری شوروی سابق به فضا رفت و از افغانستان از فضا عکس گرفت. در این گزارش به فعالیت‌های آقای مومند در آن سالها پرداخته شده است.
بیست و نهم اگست سال 1988، حدود ساعت 4:30، فضاپیما از پایگاه هوایی بایکنور قزاقستان به فضا رفت. یکی از فضانوردان این فضاپیما عبدالاحد مومند شهروند افغانستان بود که به ایستگاه فضایی میر شوروی سابق رفت و با دو فضانورد شوروی در یک پروژه آموزشی و پژوهشی سهم گرفت. آقای مومند گفته بود که 8 شب و روز 20 ساعت و 26 دقیقه طول کشید تا به فضا سفر کند و در این مدت ماموریت خود را به پایان رساند. عکس گرفتن از خاک افغانستان برای پژوهش در زمینه‌های معادن، زمین‌لرزه‌های آب کار مهم پروژه پژوهشی بود. افغان‌ها سفر فضایی عبدالاحد مومند را روی صفحه تلویزیون ملی افغانستان دیدند. نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان از کابل در تماس تلفنی با او آرزو کرده بود که کاش می توانست مانند مومند زمین افغانستان را از فضا ببیند.
با تاسو وایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش که د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
آقای مومند از فضا به رئیس جمهور نجیب الله گفته بود که ماموریتش را موفقانه به پایان خواهد رسانید.
محترم ملګری دکتر صاحب نجیب الله، صاحب لازمه چې مخکې د پرواز دې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده وکړم چې موږ به داسې شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او اماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ د رادیوګرام په وایسته راکړي.
امروز 12 اپریل روز جهانی سفر به فضا است. در سال 1961 یوری گاگارین شهروند شوروی سابق نخستین انسان بود که به فضا سفر کرد. در آن سال عبدالاحد مومند 3 ساله بود. پس از آن در سال 1969 نیل آرمسترانگ آمریکایی نخستین کسی بود که برای ماه فرود آمد. او با گذاشتن گام برای ماه این جمله مشهور را به زبان آورد: این یک گام کوچک برای انسان است، اما در این حال یک گام بزرگ برای بشریت است. شاید در آن زمان یک چیز دور از تصور و غیر قابل پذیرش برای مردم افغانستان بود، اما عبدالاحد این ایده ها را به حقیقت تبدیل کرد. آقای مومند در آن زمان در سطح بین المللی شهرت یافت و در داخل افغانستان تبدیل به یک قهرمان شد. ورود او به کابل در اون سال با استقبال گرم مردم همراه بود. عبدالاحد مومند گفته بود: وقت به فضا رسیدم به زمین نگاه کردم و با خود گفتم که این ستاره ها خانه مشترک ماست و باید در کنار هم از آن محافظت کنیم و در آرامش زندگی کنیم. او در جریان ماموریتش برای رسیدن به فضا به رسانه ها گفته بود:
ما طرف بار سه و رسیده آقای با مومند به صفت افغانستانی پاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېره پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و چې سخت خوشحالي دي.
او اهل ولایت غزنی است و در جریان جنگ داخلی افغانستان راه سفر پیش گرفت، در آلمان پناهجو شد و در حال حاضر با همسر و 7 فرزندش در آلمان زندگی می کند. آقای مومند در سال 2013 در 25 سالگی سفرش به فضا به افغانستان بازگشت و مقام های بیشین از او به گرمی ستودند. جنرال عتیق الله امرخیل که در آن زمان رئیس دانشگاه هوایی افغانستان بود گفت که آقایان مومند و محمد دوران از میان 400 نفر انتخاب شده و آموزش دیده بودند، اما در نهایت مومند برای سفر به فضا انتخاب شد.
در اون زمان که عبدالاحد مومند به فضا رفت، برای مردم افغانستان، برای اردوی افغانستان یک افتخار بسیار بزرگ. اول به خاطر اینی که در اون وقت افغانستان یک قوای هوایی دار قدرتمند و قدرت داشت، نه معلمی روسی داشتن در پوانتون هوایی خود، نه مشاوری روسی داشتن، همه معلمین ما، همه معلمین پروازی و پیلوتی ما داخلی بودن. معاینات تمام از این پیلوت ها رو در اونجا صورت گرفت. دو نفر که انتخاب عبدالاحد مومند و دوران خان، عبدالاحد مومند بریکن سانه که از فضای افغانستان گذشت.
آقای مرخیل برای رادیو آزادی گفت که سفر مومند به فضا افتخار همیشگی برای افغانستان است. به گفته آقای امرخیل، سفر فضایی آقای مومند بیانگر آن بود که در آن زمان افغانستان به چه اندازه نیروهای توانمند داشته که با وجود تمامی چالش ها می توانستند به فضا بروند. این در حال است که در 20 حمل امسال یک فضاپیمای روسی با 2 فضانورد روس و 1 آمریکایی از قزاقستان به سوی ایستگاه فضایی رفت. این فضاپیما به احترام گاگارین نخستین فضانورد روسی به فضا رفته. اکنون 4 فضانورد آمریکایی، 2 روس و 1 ژاپنی در ایستگاه بین المللی فضایی هستند.